بسم الله الرحمن الرحيم. خدا رحمت کنه بر ما هایری گفتم اصلا بسم الله و حمدش و همه اینا رو میخوند و یه دفعه میگفت خلاصه بسم الله گاهی نمیگفت همینجوری خودش که میشست اونجا چیزو میخوند آرام آهسته بعد میگفت خلاصه گاهی هم گفت اولش اولی که وارد بحث جدیدم میشد میگفت خلاصه از من که بسم الله الرحمن الرحیم در اداد مواردی که ممکن بود که گفته بشه علم خاصی ممنوع هست مورد دیگری است که الان میخوایم مطرح بکنیم. در واقع ما بحثمون بعد از اون مباحث اولیه با بررسی مجموع آیات و روایات 3-4 مورد از علومی که در روایات مورد توجه بود و تعلمش حالا لازم بود چی بود امثال اینها بیان کردیم، بعد علومی که لاینبغی تعلمه رو مطرح کردیم، حالا یا حرامه یا کراهت داره، اینا رو یک به یک بررسی کردیم که 7-8 مورد شده تا به حال و فکر کنم حالا مورد آخرش امروز عرض بکنیم. برای جلسات بعد هم مواردی که حالا به خصوص ترغیبی در بابش وارد شده نقطه مقابل اینها اونا رو بررسی میکنیم. البته شاید اقتضای طبیعی بحث این بود که ما بعد از اون بررسی مجموع آیات و روایات، این که اطلاقی داریم یا نداریم و بعد هم دستبندی که کردیم و انواع علوم رو که ذکر کردیم، شاید مناسب بود که در ادامه اون بحث ماینبغی تعلم و موارد خاصی که وارد شده اونام رو بحث بکنیم، بعد بیایم این مباحث لاینبغی تعلم و به اصطلاح اون تا حالا دیگه به هر حال ما چطوری بحث پیش بیاد میام جلوی مقدارش، گاهی هم بعد متوجه میشیم که اونجوری مثلا چی سر بود. میخوام بگم که ما این بحث امروزمون در تتمه مواردی است که لاینبغی تعلمه و باز برمیگردیم به مواردی که وارد شده که مواردی که توصیه و ترغیب شده تعلمش. این بحثی که بعد خواهیم کرد اگه در تتمه بحث قبلی می قرار بگیره و این لاینبغی تعلم هم در بعد قرار بگیره بهتره. حالا آخرین مورد عرض کنم که موردی است که در مورد علم انساب و تاریخ و عربیات و اینها در اون حدیث مشهوری که بارها شنیده اید وارد شده و حوادث و وقایع گذشته و انساب و نمیدونم امثال اینها که چند مورد در روایت هست، حالا انساب و تاریخ جا ایام جاهلیت و اشعار و عربیت، اینا مواردی است که در اون حدیث مشهور که بارها شنیده اید و خودتونم دیده اید و ملاحظه کرده اید وارد شده که اون رو میخوایم حالا بررسی بکنیم حدیثش و دلالتش و البته ذیلش یک حصری هم وجود داره که اون رو هم میخوایم بررسی بکنیم. بنابراین از شود که علم انساب و تاریخ جاهلیت و نمیدونم امثال اینها مورد دیگری است که گاهی ممکنه گفته بشه که ممنوع هست، حالا به نحو حرمت یا کراهت، که این جهاتش حالا بررسی میکنیم. برای اینکه وارد بحث بشیم طبعا ابتدا دلیل بحث را و روایتی که در اینجا وارد شده باید ببینیم، چون اگر روایت چیز نبود علل قاعده بر همون اصل اباحه و اباحه باقی بود، چون حالا ترغیب عامی که نداشتیم که بگیم ترغیب مطلقی نداشتیم، بر اصل اباحه باقی بود و عرض کنم که مگر در شرایط خاص. به عبارت دیگه ما یه وقتی علل قاعده میخوایم این موارد رو بررسی بکنیم، علم تاریخ و مخصوصا تاریخ جاهلیت و انساب و امثال اینها، و یه وقتی طبق روایات میخوایم بحث بکنیم، علل قاعدهش روشنه، اطلاقی به استحباب و ترجیحی که نداریم، طبعا حمله بر اباحه میشه به عنوان اولی، منطقه با عناوین ثانوی ممکنه حرام بشه واجب بشه دیگه، اون بر حسب مورد و عناوین ثانوی است که بعضی از عناوین رو سابقا هم ذکر کردیم. این رو قاعده است، اما به خصوص شد در اینجا چون روایاتی در بابش وارد شده متعرض شدیم، ولی اگر روایات همین روایت نبود متعرض نمی شدیم، حتف بر همون قاعده کلی می کردیم. در اینجا روایت ظاهراً یک روایت باشه، منتها عرض کنم که با دو سه سندی است که در مسائل و بهار و جاهای مختلف نقش شده. اصلش هم از اصول کافی بوده که آمده در وسائل و در بهار هم هست و در سرائر ابن ادریس هم هست. یعنی اصل این حدیث از اصول کافی است و سرائره با سندهای متفاوتی که الان عرض میکنه. آدرس این روایت در وسائل همون جلد 12 است، جلد 12 هست و همون ابواب ما یکتسب به، کتاب تجارت ابواب ما یکتسب به، باب 105. ابواب کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به، باب 105 حدیث 6 صفحه این وسایل 20 جلدی 245. این در اونجاست که مرحوم حرامولی صاحب وسایل این رو از همون عرض کنم که اصول کافی نقل کرده، منتها ذیلش آینه که تصحیح کردن گفتن که این روایت هم علاوه بر اینکه در اصول کافی است در سرائر آخر سرائر هم آمده که سندش مقدار متفاوته. بعد عرض میکنه در بهار الانوار حسرات که همون جلد 1 صفحه 211 جلد 1 کتاب العلم باب 6 حدیث 4 که صفحه 211 باشه، کتاب العلم باب 6 حدیث 4 صفحه 211 بهار الانوار که در بهار عرض کنم این را از عمالی نقل کردن، از سرائر هم نقل کردن و سندهای متعددی که اینجا داره حالا عرض میکنم. حالا اونی که در وسائل آمده باب 105 وسائل هم مثلا عنوانش اینه ما ینبغی تعلمه و تعلیمه من العلوم و ما لا ینبغی، مثلا همین عنوانیست که ما داریم روش بحث میکنیم. این حدیث 6 اینجوره: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن الحسن و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی عن عبید الله ابن عبدالله دهقان عن درست الواسطی، درست ابن منصور واسطی، عن ابراهیم ابن عبدالحمید، عن عبدالحسن موسی علیه السلام. اینا همه برمیگرده به امام کاظم سلام الله علیه که ایشون بعضی جاها مستقیم میگن ایشون اینجور فرمود، بعضی جاها هم داره که عن آبائهی نقل میکنن، فرق نمیکنه. متن حدیث که زیاد شنیدید اینه: دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسجد فاذان جماعت قد اطافوا برجل، وارد مسجد شدن دان عده دوره یکی رو گرفتن. فقال ما هذا؟ فقیل علامه، گفتن این علامه است، خیلی علم داره. قال و مل علامه، این علامه که میگید منظور چیه، چه نوع علمی داره، چه نوع عالمی است؟ فقالوا له اعلم الناس بانساب العرب و وقائعها و ایام الجاهلیه و الاشعار و العربیه. انساب عرب و وقایع عرب و ایام جاهلیت را، یعنی در واقع همه علم انساب داره، هم تاریخ جاهلیت و قبائل و اشاعر و وقایعی که افت واقع شده، چون میدونید عصر قبل از جاهلیت رو از نظر تاریخی اینجوری که من الان به ذهنم میاد حدیث یک و نیم قرن قبل از بعثت رو بهش میگن جاهلیت، 150 سال قبل از چیزو میگن جاهلیت. وقت تو همون 150 سال تو این تواریخ، حالا من سابق چند تا کتاب راجع به اینو خوندم تازه، نه خب میدونید شاید حدودی مثلا از 100 متجاوز میشه، یعنی 100 تا شاید بیش از 100 جنگ خیلی بزرگ و مهم عشیره‌ای و قبیله‌ای داشتن که بعضی از جنگ ها مثلا در 15 سال 20 سال 30 سال اینجور به ذهن میاد که یه جنگی بوده است که مثلا شاید 100 سال ادامه داشته، یه همچی چیزی بوده. طبعا یه مقدار حفظ این اشاعر و قبائل هم حساس بودن روی اینکه اینا رو نگه دارن و اینها، به صورت حالا مکتوب خیلی نبوده ولی به صورت شفاهی و افبا حساسیتش اینو تاریخ نشون داده، حساس بودن که این وقایع رو اینها به انصاف محفوظ بمونه. قبیله هاشون مرزها و حدودش محفوظ بمونه و افتخارات به اون انساب و وقایع و جنگ ها و پیروزی ها و فتح ها خیلی باب بوده. به هر حال فضا چنین فضایی بوده، یه فضای عرض کنم تفاخر و عرض کنم حالت عشیره‌ای و قبائلی، تفاخر هم به انساب و هم به اشاعر و قبائل اونا باشه، هم به فتوحات و امثال اینها. این جهته که خب حساسیت تاریخی زمانشون بوده در اون دوره جاهلیت، که بعد هم طبعا به یه شکل‌های دیگه استمرار پیدا کرد در دوره اسلام دیگه. و از سوی دیگر خب عربیت و اینهام که اینجا گفته در اینجا آمده داره انساب العرب و وقایع ها و ایام الجاهلیه، این یک فصله که مربوط به اون روابط اجتماعیشون میشه داد و افتخارات و تفاخراتش. یه بخش هم داره ولی اشعار ولی عربیه که اینا اون بخش اون ذوق ادبی که داشتند و از شبات که اون شکوفایی از نظر شعر و ادب اونها که بوده. و همینجا با توجه به این عربیتی هم که اینجا آمده، منظور دستور زبان و اینها که نیست، به این شکل خیلی دستور زبان عربی مکتوب باشه و روش کار بکنن خیلی چه نبوده. عمده منظور عربیت همون ادب عربی است به اصطلاح، از اشعار و نثرها و معلقات و سبع و امثال و نظائر اینها. در واقع کل این بخش از حدیث برمیگرده به دو بخش عمده. یکی همون بحث از کنم که تفاخرات به انساب و وقایع و فتوحات و نمیدونم افتخارات قبیله‌ای و عشیره‌ای و اینهاست که انساب العرب و وقایع ها و ایام الجاهلیه، و یه بخش هم همون ذوق ادبی و مسائل ادب و شعر و قصاید و امثال اینهاست که داره ولی اشعار ولی عربیه. این حالا توضیحی است که برای این مورد هست که اعلم الناس، جواب دادن به حضرت که اعلم الناس، البته این که دخل المسجد و فاذا جماعتون قد اطافوا برجلین، این نکته، این نکته که حالا دو بخش شد. نکته دوم اینه که این حدیث طبعا معلومه که وقت نزول صدورش مال دوره مدینه است، اونم حتما یه مقدار جلو رفته. بالاخره این که مسجدی بوده است و جمع می‌شدند و چیزی یاد می‌گرفتن، اینها قطعا مکه نبوده، مدینه بوده. مدینه هم بعد از یه نوع تحکیم و استحکامی بوده داشته نظام اسلامی و در واقع مردم و اینها. این دو نکته است که منظور از انساب و اینها، این دو بخش مورد سوال که در این پاسخ به حضرت برای توضیح علامه برش تأکید شده. و یکی هم این که قد اطافو به رجلین، اونم در مسجد، و با این گستردگی نشون میده که به هر حال از در مدینه بوده، اونم مدینه مثلا چند سال گذشته از ورود در مدینه، حتما مثلا از نیمه دوم دوره است که حضرت در مدینه هن. قاعدتا این همچین چیزی باید باشه با این قرائنی که عرض کردم. خب حضرت سوال کردن علامه چیه و این توضیحاتی که عرض کردم. فقال النبی، حضرت جوابی که دادن اینه که ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. یزر رو بله متعدی هم به کار میره، لا یزر رو من جهله، علمیست که زیانی به جاهلش نمیرسونه و سودی هم برای عالمش نداره، عالم با اون نداره. ذیلی هم داره که این از اون ذیلهای بسیار مشهور و بسیار مبهم و مجمله. ثم قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه و ما خلاه النفه و فضلون و ما خلاه النفه و فضلون. این روایتی که اینجا آمده، در اینجا در بهار هم این همین آمده. البته بعضی از نقل ها عرض کنم که انما العلم آیتون محکمه و فریضتون عادله را در بهار به صورت دو روایت نقل کرده، یعنی اینو تقطیعی شده. چون در روایات ما گاهی داریم که چیزای متفرق رو اومدن جمع کردن، این خود کمتره، مثل اونی که داره که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، 7-8 فقره است. گاهی احتمال میدن که اینا روایات مختلف بوده که یکی آمده همشو جمع کرده، ولی اون طرفش که بیایم جمع رو تفریق بکنن این زیاده. این در احادیث تفریق مجتمع کمه، که یک ببخشید جمع متفرق کمه، که احادیث مختلفی رو که به هم میخوره اینا رو یکی بیاد جمع بکنه، مثلا گفته لا ضرر فی الاسلام، لا حرج، لا چی لا چی، یا یکی بیاد جمع بکنه، این مواردی احتمالش دادن ولی کمه. پس جمع متفرقات که به صورت یک حدیث نشون داده بشه و در کنار هم قرار بگیره این زیاد نیست. بعضی جاها با قرائنی خواستن این رو ادعا بکنن، شاید وقتی که یک حدیث نقل میشه اگر ما احتمال بدیم که این متعدد بوده است ولی کسی آمده این رو جمع کرده، این شاید خلاف باشه، اصل عدم این هست، قرائن ویژه‌ای میخواد که بگوییم جمع متفرقات شده. اما در تفریق مجتمعات در احادیث این زیاد داریم که یک حدیث بوده تقطیع شده، این زیاده، این شاید عرض کنم که خیلی به اون قاطعی نشه گفت که عرض کنم که اصل رو به سادگی درش جاری کرد، جاری کردید خیلی شد نشه. حالا خود اینم حرفهایی ازش متولد میشه در علم اصول اونها که جای خودش، فقط این دو نوع تصرفی بوده که گاهی در احادیث یعنی احتمالش هست و مواردش هم داره، منتها اصل عدمشه، منتها در اون اولی اصل عدمش خیلی قوی است، در دومی به این قوت نیست. اینجا ما دو تا داستان داریم، یک داستان داریم که حضرت وارد مسجد شدند و گفتند که علامه اونها، حضرت فرمود که چی و جواب داد که زاکه علم الله یزار و من جهله و لا ینفع و من علمه، این به قسمت. بعد داره ثم قال النبی انما العلم ثلاثه آیه محکمه و فریضه عادله و سنت قائمه، که ظاهرش اینه که این ادامه اون هست، یکیه، این نقل ظاهرش اینه که یک حدیثه، منتها مثلا در پاره از متون روایی اینا تفکیک شده. به عنوان نمونه این ذیل در قوال لعالی و در بعضی از کتاب‌های عربی دیگه آمده به صورت جدا آمده، انما العلم ثلاثه آیت محکمه، راجع کردید، و صدر هم در بعضی از کتب تاریخی دیگه باز جدا آمده. خب اینجا ما اگر خودمون بودیم و اون جایی که این روایات جدا آوردن که خب میگفتیم جداست دیگه، روشنه، منتها عرض کنم که با توجه به این حدیثی که آمده اینا رو در یک جا آورده و بعد میگه ثم قال النبی، ثم هم داره اینجا قرینه هم داره که ادامه اون هست، هم مضمونن به هم میخوره، هم ظاهر ثم قال النبی که در روایت امام کاظم سلام الله علیه ظاهرش اینه که این ادامه اون هست. این حدیثی که جمع شده بین اینها و مرتبط آمده این دو مضمون، ذاک علم لا یزر من جهله با آیه، با حدیث انما العلم آیت ثلاثه، این قرینه میشه که اونا تفریق مجتمع شده، یعنی یک حدیث بوده که بعضی اومدن ذیلشو گرفتن و جدا کردن. این تفریق، این نکته که در اینجا، پس این حدیث در بعضی جا با هم مجموعاً یک حدیثه ولی جاهایی جدا شده، این مجتمعش قرینه است برای اینکه اونا تقطیع شده. تقطیع هم از کدام تو خود نهج البلاغه آنها دیدید تقطیع زیاد شده. الان این خطبه های امیرالمومنین که استخراج کردن تو اصولش و منابع اصلیش، اون خطبه هایش که هست و منابع اصلیش، خیلی جاش خیلی روشنه که تو منبع اصلی مفصله، مرحوم سید رضی اومده یه قسمت هاش گرفته یه قسمت هاش رو گذاشته کنار. خب حالا این خیلی هم حرف تولید میکنه این احتمال دیگه تو قواعد ما و اصول و فقهنا، خیلی هم حالا قشنگ به اینو پرداخته نشده، البته مثل بعضی جا به این پرداختن ولی جای کار بیشتری داریم، بس تفریق مجتمع و جمع متفرق جای کار بیشتری داره. یک کمی تو اصول تو همون جایی که بحث قاعده لا ضرر میکنند میدونم متفرق گاهی بحث آمده ولی کاملشی نیمده. چند بار رست کردم اونی که ما تو احادیث مدار مواجه و مشکلیم، یکی اون نقل به معناست، یکی این تقطیع ها و تفریق های مجتمعه، که این دو پدیده فراوان اتفاق می افتاده و منع هم نشده در روایات ما و عملا هم می دونیم اینا اثر می ذاره رو فهم از روایات، چی مقدار اینا مضر به فهم های ما از روایات یا نیست باید روش کار کرد دیگه.
بله. اما در آخر بگیم که معاوقیش فضله.
بله. فضله یعنی چی؟ نه فز میانه زائده. حالا اینو بعد خواستم معنا فز بله. این الان میخواستم بگیم مرحوم چی هم اینجا معنا کرده. فز ممکنه میخواستم میگفتیم بعد البته فز ممکنه که در باره فز عرض کنم که ممکنه کسی ابتدا به ذهنش بیاد فز به معنایی که ما امروز میگیم. این اصطلاح مستحدثه، یا اگرم مستحدث نباشه اون وقت باشه، اینجا اون منظور رو نداره. خود قرینه داره که میگه اینا خوبه و این فضله، یعنی چیز کردید، یعنی نوعی در مقام نکوهشه. مرحوم علامه میگه که البته این که دلیل نمیشه، ولی خب ایشون فهمش این بوده، ما خلاق و نفق و فضلون ای زائدون باطلون لا ينبغي ان يضيع العام في تحصيله. ظاهر فضل اینه. حالا من البته تردید دارم که فضل اصلا تو اون قرون و تو اون اعصار به معنایی که ما امروز میگیم به کار میرفته نمیرفته، شاید به کار نمیرفته اصلا. او که ریشه زیادی است به فاضلم که میگن فاضله، برای اینکه نسبت به دیگران زیادی داره. منطور اون وقت که میگفتن فضل است و اینها، تو روایات ما خیلی جا داریم که میگن فضله، یعنی یه چیز اضافه است و به درد نمیخوره، نوعی نکوهشه کم. اما الان یک اصطلاح جدیدی پیدا کرده که نوعی مدحه، ظاهرا اصطلاح مستحدث باشه. حالا خیلی مناسبه که این موجبا مراجعه بکنیم. من فرصتی یعنی به ذهنم نبود که مراجعه بکنم ببینیم اصلا به اون اصطلاح به کار میره یا نمیره. اگه به اون اصطلاح به کار بره یه مقدار اون وقت اینجا تردیدی پیدا میشه، گرچه به قرینه تقابلش شاید خیلی تردیدی نباشه. به هر حال ظاهرش به احتمال خیلی قوی اون فضل اینجا همون نوعی نکوهش داره میکنه. خب اینم نکته دیگه در این حدیث. برای این معذر دلالی این حدیث، نکاتی که اینجا عرض کردیم، یکی این بود که موقع و نزول ورود این حدیث در مدینه است، اون هم اواخر باید باشه. نکته دوم اینه که مجموعه اون موارد در دو مورد می گنجه، یکی انصاب و وقایع و ایام یه بخشه، اون اشعار و عربیت هم یه بخش دیگری است. نکته سوم اینه که این حدیث ظاهراً این که جاهای تقطیع شده، با قرینه این روایت مطمئن میشیم که اونها تقطیع شده. عرض شد که این حدیث نشون میده که اون جاهای دیگه تقطیع شده، دوتا نیست واقعا یک. اینم نکته سوم. نکته چهارم اینه که این فضلونی که اینجا هست همونطور که عرض شد ظاهرش اینه، و عرض شد که یه نکته دیگری هم در این عربیت مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه فرمودن که در باب عربیت این عبارتشون یه چیزی بود، عربیت رو در اینجا ایشون، حالا من الان پیدا نکردم نم کجا، آه نه مرحوم حرامولی دارن که میفرمان که هازا محمولون علل افراط فی تعلم العربیه، از این اون بحث سابق که عربیتی که آمده اینجا میگه منظور افراط در تعلم عربیته. عرض کنم که و بعد میگن بنابراین این منافات نداره که در روایاتی آمده گفته که زبان عربی رو یاد بگیری. بس کردیم قبلا دیگه تعلم العربیه، و در روایتی هم داشته بود که اینو مذمت کرده بود و جمع کرده بودن به افراط و اینهاش. البته ما اون حدیث هم سندان ضعیف بود، هم مشکلات دلالی داشت اینها. این ظاهراً این معنای ایشون اینجوری عربیت رو حمله بر همون بحث‌های دستور زبانی و صرف و نحو و این رقم چیزا کرده، ولی ظاهراً عربیت اینجا این بحث دستور زبانی اون وقت نبوده، بیشتر همون ادب عربی و اینکه لغت شواهد بیاریم بگیم این لغت یعنی چی، چطور معنا میکنیم، اینجور چیزی معنا بوده، نه اینکه دستور زبان باشه. و عرض کنم چی؟ همچین چیزی مثلا آره. خیلی عربیت من صرف و نحو و قواعد و شالا باب تنازع چطور و اشتغال چطور و نمیدونم مفعول چی و این حرفا خیلی نبوده ظاهرا. بران اینم یه نکته دیگه در این حدیث. خب حالا ما این نکات متفرقی بود که در این حدیث بود. راجع به نکته بعدی هم راجع به این آیت المحکمه و فریضت عادله و سنت قائمه است، اینو ملاحظه کرده اید که خب تفاسیر متعدد شده برای اینکه یعنی چی. الان که من به خاطر میاد در شرح اصول کافی مرحوم مولا صدرا به این تفسیر این پرداخته است، مرحوم کمره‌ای در شرح اصول کافی یک شرحی داره برای اصول کافی فارسی که ترجمه کرده، اونجا ذیلش تو این ترجمه های کمره‌ای اصول کافی، اونجا از قدیم یادمه یه تعلیقی زده مفصل بحث کرده. خود مرحوم علامه مجلسی در همین بیانان در همین صفحه 211 یه توضیحاتی دادن و خیلی کتاب های دیگه که این فریضتون عادله آیتون محکمه و فریضتون عادله و سنتون قائمه یعنی چیه. منم حالا خیلی نمیخوام واردش بشم، برای اینکه به نظر من نهایتاً هم یه نوع اجمال اصلا تو این هست، یعنی این اختلاف آرا برای آدم خیلی چی نمیشه. مثلا ببینید به عنوان نمونه حالا چند تا احتمالش عرض میکنیم. بعضی گفتن که اینجوری گفتن آیتون محکمه مربوط به عرض کنم اعتقاداته، اون فریضتون عادله و سنتون قائمه مربوط به احکام و رفتار هاست، که اون وقت فریضه در واقع میشه واجبات و سنت هم میشه مستحبات. بعضی اینجوری فرقی رو گذاشتن. از شبت که یه حالا اخلاق مثلا مستحبات فضائل اخلاق این هم چیزی حالا ممکنه بر این چی کرد. بعضی گفتند این یک احتماله، یک احتمال اینه که گفتن آیت محکمه یعنی واضحت و دلاله غیر و منسوخه. توجه کردید عرض کنم که در واقع همش رو آوردن در فقه، آیتون محکمه یعنی احکامی که نسخ نشده، فریضتون عادله منظور سهام ارثه، بردن رو فرائض چون فریضه در سهام ارث زیاد تو روایات آمده سهام ارثه، سنتون قائمه هم یعنی مستحبات و مثلا اینها، در واقع احکام غیر منسوخ فرائض در ارث و سنتون قائمه. و بعضی عرض کنم که یا مثلا یه احتمال دیگه‌ای که در این دادن و احتمال دیگه هم عرض کنم که همون شرح اصول کافی شرح کمره اینو آمده که نمیدونم حالا هیچ کدومش خیلی آدم نمیتونه مطمئن بشه. برحال حالا اینم یه بحثه، من نمیخوام خیلی وارد این بشم که یعنی چی این، چون خیلی سودی نداره برای ما نهایتا. من به ذهنم میاد که نوعی اجماله در این، یه قدر متیقنایی تو این آیات محکم و سنت و اینا هست. کل این حدیث تقریبا اینو نشون میده که علم دینه، این مفاد اصلی این سه قسمه. حالا نوع این تقابل این اقسام برای ما وجوه و احتمالاتی است که اگر شما حوصله داشته باشید، من تحقیق خاصی نکردم، تحقیق بکنید و بعدم نیست، حداقل جمع آوری بشه همه اون اقوال از منابع، من انجام ندادم این کار رو. حاجو کردید اجمالا این دو سه تا احتمالی که خیلی دم دستی است و همه میگن هم عرض کردم و نقل کردم. نکته‌ای که من الان اینجا میخوام بگم اینه که در تفکیک اینها و تحدید این سه مفهوم آیتون محکمه، فریضتون عادله و سنتون قائمه، اقوال و محتملات متعددی است از جمله این چند احتمالی که گفتم. ما خیلی نیاز نداریم حالا برای تفکیک اینها، یه قدر متیقنهایی داخل اینها هست. اون نکته‌ای که عرض میخوام بکنم اینه که مجموع اینها قطعا در قلمروی مسائل دینی است، یعنی علم دین است، علم دین است و ما بقی اون فضله. این من اینو می نکته ای که میخواستم از بکنم. بنابراین بدون این که ما خودمون رو در گیر حالا این تشخیص این تقابل این اقسام و تهدید این مفاهیم قرار بدیم، مطمئنن هر سه مضمون هر سه مفهوم در قلمرو علم دینه و در واقع امام در صدد اینه که مجموعه معارف دین رو بگه که این سه دسته هستن. داره شدید اون وقت میشه مضمون قطعی آیه این حدیث میشه که انما العلم علم الدین و معارف دینی و الهی. این نکته رو ما میخوایم نتیجه بگیریم بدون اینکه حالا وارد اون احتمالات این سه مفهوم بشیم. البته حوصله داشته باشید تحقیق بکنید و افلاش خوبه، من وارد این بحث نشدم چون نکته ای که ما میخوایم همین اندازه است بشه از این. خیلی اینم یه نکته دیگه که نکته ششم هفتمی است که در روایت هست، معتدله یعنی در حد وسطه، افراط و تفرید درش نیست. فکر میکنم اینجا بله ایشون هم داره وصفها بالعادله یا وصفها بالعادله لانها متوسطه بین الافراط و تفرید. و بعد میگه ایشون بعضی گفتن که وقیل المراد بها متفق علیه المسلمون ولا یخفا بعد. بعد میگه بعضی گفتن فریضتون عادله، منظور اون چیزای احکام اجماعی است. و المراد به سنت، بعضی گفتن مستحباته. یه احتمال دیگه هم که اینجا آمده اینه که بعضی گفتن که اون آیتون محکمه و فریضتون عادله اونا چیزاییست که از قرآن استفاده شده، فریضت سنتون قائمه کار به مستحب نداره، احکامیست که از سنت استفاده شده. اینم احتمال سوم چهارمیست که در اینجا آخواست که از حیث منبع اینا اختلاف داره. آیتون محکمه و فریضتون عادله مربوط به قرآن و منبع و کتابه و اونو مربوط به سنته، سنتون عادله قائمه. اینم یه احتمال دیگه در اینه. 7-8-10 تا احتمال، 15 احتمال در این هست که ولی خب اصلش همون مضمون کلیش مسائل دینی است. اینم یه نکته دیگه که احتمالات متعدده ولی مجموعاً منظور همون علم دینه در واقع. از نظر دلالت بر حکم قضیه هم ظاهرش اینه که حرمتی از این قطعا استفاده نمیشه. نیست، هیچ بحثی نیست. از این صدر و ذیلش جای حرمت نیست. برای اینکه نهیی که به اون شکل نداره حضرت، ذاک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، نهی نداره اولا. ثانیا خود این بیان علم که لا یضر ولا ینفع، این خودش نشون میده که نشده ارزشمندی نیست، نه اینکه حرمت داشته باشه. اون تعبیر فضل هم با ظهور در این داره که این حرمت اینجا نیست. و علاوه بر همه اینا اون خود واقعه هم که در مدینه بوده و مردم دور هم جمع می شدن و تو مسجد هم جلسه تشکیل می شده، اینو قطعا نشون میده که مثلا حرامی نبوده. این قرائن همه در اینه که حرمتی در کار نیست. اما کراهت چرا؟ ظاهرا در حد استفاده کراهت میشه ازش کرد. یعنی در واقع ما سه احتمال میتونیم اینجا بدیم. یکی این که بگیم این احتمال را، یک احتمالی که بگیم ظهور در، بگیم اینجا حرمت از اینجا استفاده میشه، یک احتمالی که بگیم کراهت استفاده میشه، یک احتمال هم بگیم که حضرت میخواد بگه این از مباحاته، از مباحاته. اون احتمال اول قطعا منتفی است که محرم نیست. ام دائر میشه بین دو احتمال کراهت یا کراهت مرجوحیت یا اینکه اباحه. ظاهرش اینه که کراهت میشه ازش استفاده کرد، گرچه ممکنه ابتدا کسی بگه، به وقتی میگه فضلون یعنی حالا میخواد انجام، میخواد دست بیار، میخواد دست نیار. یا عرض کنم که کلمه فضلون اگر تنها اگر بود ممکن بود ما هم بکنیم، برای اینکه نه نکوهشی درش هست نه مدحی، حالت اباحه. ولی با قرائن قبلیش که علمی است که لا ینفع من علمه، و با توجه به روایاتی که میگه علم غیر نافع دنبالش نرید، تشکر کردید، اونجا اون را که بگیریم و زمیمش بکنیم به روایاتی که منع از علم غیر نافع کرده، که حالا اونم رو بعد بحث میکنیم یعنی چی علم غیر نافع، اون وقت کراهت دیگه حداقل ازش استفاده میشه. و خود همون مقام هم که نوعی حضرت برخورد کردند، معلومه که حضرت میخواستن مردم از دور متفرق کنن، خوششون نیومده. بنابراین اگر حرمت نیست و اگر فقط فضلون بود ممکن بود احتمال سوم اباحه بگیریم، ولی قرائن قبلیش که لا ینفع من علمه و نوع برخوردی که حضرت داشت و قرائن دیگر خارجی که میگه علم ناغیر نافع رو دنبالش نرید، از کنم اینا نشوندهنده یه نوع کراهت هست. خب این هم یه نکته دیگری در مدلول این حدیث که نمیدونم 6 تا 7 نکته شد. نکته بعدی که نیاز مدلول حکمی حدیث، نکته بعدی هم اینه که عرض شود که آیا در اینجا، این هم سوال دیگری است که خصوصیتی رو بحث انساب و وقایع هست، اون هم انساب و وقایع جاهلیت یا اشعار عربی و اینها، یا اینکه با توجه به این ذیل همه اون خصوصیات الغا میشه. این هم خودش مطلب دیگریست. این خیلی الان نکته مهمی میرسیم تو این بحث. یه وقتی هست که ما میگیم، عرض کنم که ببینید کاملا دو جور میشه این حدیث رو معنا کرد. یه وقتی هست که ما میگوییم یک احتمال اینه که ما بگیم که نکوهش حضرت متوجه اون اوضاع و شرایطی است که توجه و اقبال به یه پاره ای از علوم مردم را از توجه به دین وامی داشته و نوعی رجعت به جاهلیت بوده. در این اوضاع و احوال یه چیزای خاصی را حضرت داره معنی میکنه به دلیل این نقشی که در رجعت به جاهلیت داره، در بازداشتن اونها از چی داره؟ از مسائل دینی و اینها داره. به این دلیل دارن حضرت اینا رو معنی میکنند که میشه عملا میشه یک چیزای خاص و اینا در واقع میشن قیود حکم میشند. با قرائن حکم موضوع قیود پیدا میکنه حکم، یعنی ما اون چه که مانع از نوعی رجعت به جاهلیت باشه، مانع از استقبال از علم دین باشه و سودی هم برای زندگی مادی و معنوی هیچ کدوم نداشته باشه، با این قیود داره میگه اینا نکوهش میکنه. رجوع کردید با این قیود که سودی هم نداره، نه معیشتشون رو مثلا چی میکنه، نه عرض کنم که دنیا آخرتشون رو. این یک برداشته. بله فعلا حدسه، حالا باید ببینیم بعد چه قرائنی میتونیم برش بکنیم. بله حدسه، یعنی حدسی که قرائن چی هست دیگه. وقتی میگه انساب عرب و تاکید بر ایام جاهلیت و اینها، این نشون میده که یه جریان گویا بوده که اینا میخواستن احیا بکنن اون جاهلیت ها و رجعتی به جاهلیت بوده اونها. بله در حد حدسه، البته حدسی که میگیم کافیست همین قرائن خارجی و ارتکازات که مانع از انعقاد اطلاقی بشه، حداقل شو بس گرفت که این یعنی علمی بوده اون زمان که این نقش رو داشته در برابر گویا مثلا چی بوده. این یک احتمال. احتمال دیگه این است که نه اصلا کار به این بحث نداره که حالا این چه نقشی ایفا میکرده این نوع تعلیم و تعلم و رجعت به جاهلیت بود و امثال اینها. نه حضرت میخوان عرض کنم که به طور کلی عرض شود که هر نوع علم و دانشی که غیر دینی است و سودی برای دین و عرض کنم که مثلا دین انسان نداره، اون رو میخوان عرض کنم که نکوهش بکنند و بگن که مثلا کراهت داره. این دو احتمالی است که اینجا هست. حالا من روی این دو احتمال و احیانا حالا احتمال سومی هم بشه مطرح کرد، چون به نتیجه نهایی نرسیدم، اینو میذاریم جلسه بعد. منتها بله دیگه سندش هم باقی مونده دیگه، حالا روش تعاملی بکن ان شاء الله جلسه بعد دیگه. السلام علیکم.